وبمنزل ورسيله سلامتی وجود در قدس به دیده است و تأجیل و امر ظهورشون صلواتی و الذي لا سافل إلى رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صحبة در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. عرض شد مشهور علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق قابل تغییر است، برخلاف دسته‌ای که می گویند اخلاق رذیله قابل اصلاح نیست. کسانی که می گویند اخلاق بد قابل اصلاح نیست میگویند باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاده روید و در شورزار هست. یعنی انسانی که بد است ممکن است که چند روزی خوب بشود، اما چون ذات او خراب است قابل اصلاح کلی نیست. این نظریه غلط است، به خاطر این که اگر اخلاق قابل تغییر نبود صفت بد را نمی شد تبدیل به صفت خوب کرد. آمدن انبیا و نزول کتب آسمانی کاری عبس بود. انبیا آمدند برای یزکیهم، پیغمبر آمد برای تزکیه، صفات بد را از انسانها دور کند و متخلق به اخلاق الهی و صفات خوب بشود. در پیرامون چند صفت بحث شد کبر، گر و مخالفت ریشش کبر بود، ابا و استکبر و کامل من الکافرین، کبر شیطان در مقابل آدم اول بشر. دومین صفت حرص بود که آدم را از بهشت خارج کرد. سومین صفت رذیله حسد که قابیل برادر خود حابیل را کشت و اولین قتلی که روی زمین انجام شد ریشه‌اش حسد بود. بعد درباره طول العمل آرزوی دراز بیاناتی دیشب عرض شد. یکی دیگر از صفات بد مسئله شهوت است، شهوت پرستی که عامل شکست انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. شهوت در لغت دارای دو مفهوم است، یک مفهوم عام یک مفهوم خاص. علمای ربانی می فرمایند هر گونه خواهش نفس و میل و رغبت به لذات مادی را شهوت میگویند. مفهوم شهوت عامش معناش این است، ولی در خصوص شهوت جنسی هم به کار رفته است. حالا هم در قرآن کریم به مفهوم عامش توجه شده هم به مفهوم خاصش. البته نظر ما در بحث بیشتر به مفهوم خاص این لغت است. نقطه مقابل شهوت عفت است. عفت هم دارای مفهوم عام و خاص است. مفهوم عامش رو خویشتنداری در برابر هر گونه تمایل افراطی نفسانی میگویم. مفهوم خاصش خویشتنداری در برابر تمایلات و بی‌بندوباری جنسی. تمام کارشناسان حقوقی دنیا گفتند هر کجا پای جنایت و قتل دیده شد گوشه ای از این جنایت را شهوت جنسی تشکیل داده بود، یا مستقیم یا غیر مستقیم. در آیات کریمه قرآن اشاره می شود به شهوات نفسانی. در سوره مبارکه مریم آیه 59 می‌خوانیم خداوند اول نام گروهی از پیغمبران رو می‌بره که دارای صفات برجسته و والایی بودن، بعد از اونها فرزندان اونها اعمال ناشایسته‌ای انجام دادن. فرمود فخلف من بعدهم خلفون، آمدن جانشین شدن بعد از اون خوبان یک جانشینان از آن سلاط نماز را زایی کردن و طبع و شهوات و طبعیت کردن تمایلات نفسی خود را. فسوفه یلقون غیا، اینها به زودی مورد مجازات الهی واقع خواهند شد. بلافاصله با یک الای استثنایی اون فرزندان صالح انبیا را جدا میکند. الا من تاب، مگر کسانی که توبه کردن و آمنن ایمان آوردن و عمل الصالحات و اولایی که یدخلون الجنت و لا یظلمون شیئا. در آیه دیگر می فرماید در سوره مبارکه نساء و الله یرید ان یتوب علیکم، فرمود خدا اراده کرده توبه شما را بپذیرد، شما را بیامرزد، شما را مورد رحمت قرار بدهد. و یرید الذین یتبعون الشهوات، اما اون کسانی که اراده کردن تابع شهوات بودند، اراده کردند ان تمیلوا میلا عظیما، شما را به میل عظیم سوق بدن. میل عظیم رو مفسرین فرمان که حد که حدود الهی و آلوده شدن به انواع گناهان. خدا میخواد دست تو رو بگیرد، اما دوستان نابا رفقای بد که در شهوات غرقن میخوان تو را مثل خودشون آلوده کنن که یکی به خودشون اضافه کنند. در آیه دیگر در سوره مبارکه عنکبوت داستان مفصل حضرت لوط و قومش را بیان میکند. حضرت لوط قوم خودش رو مورد سرزنش شدید قرار داد. چرا؟ چون قوم لوط عمل بسیار زشتی رو انجام میدادند. و لوطن از غار قومهی انکم لتعتون الفاحشت ما سبق ما سبقکم به آمین احد من العالمین، به قومش گفت شما عمل شنیع زشتی رو انجام بدید که هیچ کس از عالمیان قبل از شما این عمل زشت رو انجام ندادن. یعنی معلوم میشه از این عبارتهای شریفه همجنس بازی از زمان قوم لوط آغاز شده، قبلش احدی متعرض این عمل شنیع نمیشد. میفرماید که لتعتونم فاحشه، فاحشه لغتی است که فرمان به هر کار بسیار زشتی اطلاق میشه، و چون اینها عمل بسیار شنیعی رو انجام میدادن تعبیر میکند به فاحشه. بعد میفرماید انکم لتعتون الرجال، آیا شما سراغ مردان میرید و تقطعون السبیل، راه غریزه جنسی راه صحیحش رو ترک میکنید و راه بقای نسل رو قطع میکنید. شما فکر زشتی دارید. متاسفانه در دنیا در انگلستان چند سال پیش مجلسش به عنوان یک قانون تصویب کرد همجنس بازی، یک قانونه و اصلا گروهی هستن در لندن که اینا دار و دسته ای دارن و برای خودشون تشکیلاتی دارن و حتی مراکزی دارن و بعضی از پارک ها میرن اونجا هم دیگر رو پیدا میکنن برای این فسادهای اخلاق. قوم لوط خیلی کثیف بودن، در جواب برگشتن گفتن فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین. در جواب هم گفتن تو اگر راست میگی عذاب الهی رو بر ما بیار، اگر ما اهل گناه و معصیتیم عذاب بیار ما نابود میشه. فرشتگان الهی وقتی که آمدن بر جناب لوط وارد شدند و سریع میگویند اینها به صورت جوانان بسیار زیبایی آمدند. حضرت لوط هم اول اونها رو نمیشناخت اما سخت ناراحت شد. چرا؟ چون میدونست که قوم او قوم کثیفی هستند و نظر تعرض به این جوانان زیبا رو برن. و لما جاعت رسولنا لوتن سیع بهم و زاق بهم زرا و قال هازا یومون عصیز، حضرت نو گفت امروز روز سختی بر من خواهد بود، اینها مهمان منم و این قوم خبیث کثیف به اینها قصد تعرض میکن. در این هنگام اشرار قوم با خبر شده بودن، همین انسان‌های کثیف، و قصد سویی نسبت به مهمان‌های حضرت نوح پیدا کردن. و جاءه قومه یهرعون الی من قبل و کانوا یعملون السیئات، اینا همونهایی که کارهای زشت و عمل شنیع لواط انجام میدادن، آمدن به سراغ مهمانهای حضرت. حضرت خیلی ناراحت شد، بهشون از سر بزرگواری و کرامت نفس که ببینید انبیا چه خون جگری خوردن، واقعا چه زجر کشیدن برای تربیت انسانها و انسانها تربیت نشد. حضرت برای که جلوی تعرض اینها را به مهموناش بگیره قال یا قومه حاولای بناتی هنه اطهر لکم، گفت اینا دختران من هم، بیاید با دختران من ازدواج کنید و متعرض مهمونای ما نشید، دختران من برای شما پاکیزه ترن، خدا مسیر طبیعی دفع غریزه جنسی رو برای شما قرار داده، خلقناکم از واژ و زوج برای شما قرار داده، دخترهای منو بهتون میدم، دفع شهوات کنید به وسیله حلال، متعرض مهمونهای من نشید. قال یا قوم هاولای بناتی، گفت نه دخترهای من، هن أبحر لكم. فاتقوا الله، بترسید از خدا. ولا تخزون فی زیفی، در باره میمونا منو ذلیلم نکنی، منو آزار ندید، متعرض میمونا نشید. علیسم منکم رجلون شر رشید، آیا بین شما مرد رشیدی نیست که غیرت من باشه و متعرض مهمون من نشه؟ ولی اون قوم کثیف و بدسیرت و خبیث همه این بزرگواری را زیر پا گذاشتن، بلکه بیشرمانه گفتن که قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. گفت خودت میدونی که ما را در دختران تو حقی نیست، یعنی ما میل به مخالف خودمون نداریم. به این مکل تعلم و ما نداریم. حضرت نوح وقتی این بیحیایی رو در این حدی این جمعه رو فرمون، قال لو اندی بکم قبطن او آبی را حکم شدید. گفت من کاش امروزی که قدرت و زوری می داشتم به این کاش تکیگاهی محکم از قوم و قبیله نیرومندی می داشتم به وسیله اونها شما رو دفع می کردم. حضرت لوط متوجه شد که اینها فرشتگان الهی هستند و اونها گفتن نگران نباش، هیچ کسی نمیتونه به ما آسیبی برساند و فردا صبح عذاب بر قوم تو نازل خواهد شد. به استثنای همسرش، چون همسرش هم جز به گناهکاران زن پیغمبر به سر نو با قدم بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این مستثنا بوده، برای اتمام حجت هم بوده. خدای تبارک و تعالی که اتمام حجت کنه. اینها رو در طول تاریخ داشتیم. عموی امام عصر باید بشه جعفر کذاب. اینا رو یه موقع میلاک قرار ندید، به کسی توهین کنید، پشت سر کسی غیبت بکنید، به کسی اهانت کنید. حضرت لوط زنش جزو گناهکاران قرار داشت، حضرت نوح برزنش، عموی پیغمبر تبت ید و ابی لهب و تب. اینها ملاک نیست. جوده ملعونه زن امام مجتبی بود، ام الفضل ملعونه زن حضرت جواد بوده، آیسه قرم پیغمبر رو ندیده بود. وقتی که دندان پیغمبر در احد می شکنه، همان لحظه دندان اویس قرن می افته به دهنش. اون صد فرسنگ هم حاصله بوده. مقام عشق به نازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خست خون به در آید.
ارتباط معنوی ملاک، ظاهری ملاک نیست. هشدارهای مکرری که قوم لوط داد، به قومش داد جناب لوط، اثر نکرد. اینقدر دلها بر اثر گناه تاریک شده بود. خدا تندبادی رو فرستاد، ریگها رو به حرکت در آوردن، همه شهرهای اونها را، هفت شهر قوم لوط رو خدا ویران کرد. فقط خانواده او رو نجات داد به استثنای زن او. نظام فرماد کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کردن قوم لوط تمام مواعظ و انذارها را. انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. در آیه دیگه فرماد و امطرنا عالیها حجارتا من سجیل منظور. یه مسئله شرعی همینجا بگم، ممکنه بعضیان نپسندن، اما آیون لا حیاء فی الدین، در مسائل دینی حیا نیست. بعضی مسائل مردم گرفتارش میشن، بی توجه هم هستن. آیت الله لنگرودی یک کتابی داره به نام ارمغان هند و پاک، پسر مرحوم آیت الله سید مرتضی که اخویشون مسجد عجب الفتح نماز میخونه، استبد صاحب، یه سفر رفته هندوستان و پاکستان چند سال پیش، وقت برگشت یک کتاب نوشت به نام ارمغان هند و پاک. تو مقدمه کتاب توصیه میکنه که آقایون منبر که میرید گاهی یه مسئله بر مردم بگید. بعد ایشون میگه من در همون مسجد حاجب الفتح مثلا 40-50 سال پیش رفتم منبر و مسئله ای رو گفتم. چند چیز ما داریم در فقه، اینها حرام مؤبده. خدای نکرده نعوذ بالله یک نفر با زن شوهردار رابطه داشته باشه، نعوذ بالله، نستجیر بالله، اون زن به او حرام مؤبد میشه. خیلی ها نمیدونستن این مسئله، خاطرخواه زنی شده، زنم خاطرخواه او شده، رفته از شوهر اولش طلاق گرفته، بعد اومده زن که شده به اصطلاح خودش زن کسی که با او مباشرت نامشروع کرد. اصلا عقدی واقع نمیشه، عقد دوم واقع نمیشه، حرام مؤبده، تنبیه الهیست، اینو حرام کرده بیش، هیچ راهی هم نداره، مسلمم هست. یه حرام مؤبد در یه جا دیگه اینه، نعوذ بالله اگر کسی با فردی رابطه جنسی قوم لوط رو داشته باشه، خواهر و مادر مفعول بر فاعل حرام مؤبد میشه. نمیشه که بره خواهر او رو بگیره با مادر او ازدواج کنه، حرام ابدی. ایشون می نویسد من مسئله رو گفتم، یه پیر مرد 60 ساله بعد منبر گریه کنان آمد پیش من، گفت با این مسئله که گفتی منو بیچاره کردی. گفتم چرا؟ گفت من با یکی از رفقام 50 سال پیش جوانی غریزه جنسی عمل زشت رو انجام دادم، بعد خواهر او رو هم گرفتم، الان 23 تا هم نبیداره. برای خود حقیرم پیش اومد، مسئله رو گفتم، یه جوان متدینی بعد منبر به حقیر مراجعه کرد، گریه کرد، گفت من با پسر خاله خودم چه این عمل زشتی رو انجام دادم، دختر خالم هم گرفتم، الانم حامل است، حرام محبت. باید جوانها رو خدا وسیله کنه زودتر زنشون بده، جوانها به گناه آلوده نشن. راهش هم آقا ازدواج، ازدواج هم اگه میخواید زیاد بشه باید تعین و تشریفاتش کم بشه. آسون بگیریم این جوانها برن سوی زندگیشون، بلا نمیشه پنبه رو بذاری کنار آتش، آتش هم بذاری بغل پنبه، به آتشه بگی نسوزونی ها، به ایم بگی نسوز ها، نمیشه. انسان تشنه آب میخواد، انسان گرسنه قضا میخواد. غریزه جنسی اصلش در وجود بشر لازم، اگر نبود انقطاع نسل بشریت میشد، ابقاء نسل بشر به وسیله غریزه جنسی بود، اون تا با تعدیل بشه. حالا ما در دوره آخر زمانیم، امیرالمومنین بیان کردن اوضاع احوال ما رو، این زنهایی که میبینید به این شکل تو خیابونها در حرکتن، در مکارم الاخلاق این حدیث من لا یحضر الفقیه هم نقل کرده، انا امیر المؤمنین علیه السلام یظهر فی آخر الزمان و اقتراب القیامه، ظاهر میشه در آخر الزمان و آخر الزمان نزدیک قیامته، و هو شر الازمنه، شرترین زمانها زمان آخر الزمانه. چی ظاهر میشه؟ به قول ما طلبه ها خبر یظهرو حالا میاد. چی ظاهر میشه در آخر الزمان؟ نسوتون، زنانی، متبرجاتون، کاشفاتون، عاریاتون عن الدین، زنهای عریان مکشفه دور و خالی از دین، داخلاتون فی الفتن، این زنهایی که تو فتنه ها داخل شده اند، مائلاتون الی الشهوات، میل اونها به سوی شهوات زیاد، مسرعاتون الی اللذات، سرعت گیرنده هستند به سوی لذت های حرام، مستحلاتون للمحرمات، اینها زنهایی هستند که حرام الهی را حلال میکنن، فی جهنم داخلات، جایگاه اینها هم آتش جهنمه. در طول تاریخ از زن به عنوان یک نیرویی که بشه قومها را شکست داد استفاده کردن، در طول تاریخ از زمان حضرت موسی. قضیه بلعم باورا رو شما مطالعه کنید. بلعم باورا مستجاب الدعوه بود، مریداش اومدن پیشش گفتن قوم موسی داره به ما حمله میکنه، زحمت بکش برو در جایگاهت بالای کوه یه دعا بکن، نفرین کن که قوم موسی هلاک بشه. گفت من نفسم الهی هست، دعام میگیره، نفرینم میگیره، اما نبر علیه پیغمبر خدا. گفتن روی ما رو زمین ننداز و خلاصه بیچارش کردن. سوار مرکبش شد، از دامنه کوه میرد بالا، مرکب ایستاد، حمارش ایستاد، عصبانی شد و تازیانه رو کشید میزد به حمار که چرا راه نمیری. خدای تبارک و تعالی خواست باز هم ازش دستگیری کنه. حمارش متکلم شد به اذن خدا، گفت من به کسی که بخواد بره در معبد پیغمبر خدا رو نفرین کنه کولی نمیدم. اومد پایین، اینقدر حیوان رو زد و پیاده این مسیر رو طی کرد رفت. حالا عابد مستجاب الدعوه دو چند لحظه، خدایا ما رو به خودمون ولمون نکن، خدایا ما رو به خودمون رها نکن، خدایا ما رو به خودمون وا نگذار، ولمون کنه، ما از هر بیچاره ای بیچاره تریم. شب گفتم دعای پیغمبر این بود، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عینی نبد. تا اومد نفرین کنه زبانش سوس شد، لق شد، افتاد تو دهنش، نتونست نفرین کنه. به خدا گفت با من لجبازی میکنی؟ کار به کجا میرسه؟ تمام اینها تو فاصله چند ساعت انجام شده ها، از کجا اومد به کجا؟ یه آقایی که ساختمان 20 طبقه رو نفس زده با پله رفته بالا، وقتی اون بالا ایستاد اگر یک لحظه عزیزان غافل بشه، یک لحظه غفلت میاردش کجا؟ کف زمین. چقدر زحمت کشیده دو رفته بالا، یه لحظه غفلت دامو میاره پایین. گفت خدایا با من لجبازی میکنی؟ کاری میکنم که قوم موسی را به فحشا بکشان. اومد از کوه پایین، گفت میخواید لشکر موسی را شکست بدید؟ گفت بله. گفت راهی که میگم انجام بده، دن هرچی بگی میگیم چشم. گفت دخترهای جوانتون آرایش کنید، سپاه موسی چند ما تو راه بودن، مردار رشیدی هن، زن به خودشون ندیدن، وقتی که آمدن اینها رو بفرستید جلوی سپاه. مردان قوی این زنها رو که دیدن سوس میشن، به دختراتون هم بسپرید اگر اونها خواستن با اینها مباشرت کنن مانع نشن. خلاصه کار به اینجا رسید که فرمانده سپاه موسی کلیم دست دختر یکی از این افراد رو گرفت، اومد تو خیمه موسی، گفت تو میگی نزدیکی کردن با این دختر زیبارو حرام، من تو رو قبولت ندارم. مشغول زنا شدند حال جنگیدن دیگه ندارند. قوم موسی شکست خورد. همین هیله رو اسرائیل زد. سال 1967 برد دوزنامه ها رو بخونی، تاریخ رو نگاه کنی. دخترهای اسرائیل رو آرایش کرد، لخت اور با لباسهای جذاب فرستاد تو سنگر مصری ها. با اینها سرگرم شدن، تنگه جولان رو از این بر گرفتن. از زن به عنوان یک کالای فریبنده در طول تاریخ استفاده کردن. حالا به ما چقدر دستور دادن؟ قضیه حضرت شعیب رو شنیدید، قرآن هم اشاره داره. حضرت شعیب بچه هاش دختراش اومدن آب ببرند و موسای کلیم رسید و آب براشون بالا کشید و رفتن گفتن ما موسا را دیدیم و ملاقات کردیم و گفت برید حضرت موسا رو دعوت کنید بیاد. وقتی که آمدن حرکت کردن، هم بابامون گفته بیا، دختران شعیب جلو قرار گرفتن به عنوان راهنما، پشت سر موسای کلیم میاد. می نویسن یه بادی وزید، چادر دختر شعیب یا لباس دختر شعیب چسبید به ماهیچه پاش، برجستگی ماهیچه پای او از روی لباس حجمش ظاهر شد. فرمود بایستید دختران شعیب، من جلو جلو میرم، شما پشت سرم بیاید. هر کجا باید بپیچم به عنوان راهنمایی، یه مش سنگ شما بردارید، به وسیله سنگ منو راهنمایی کنید، سنگو پرت کنید طرف راست که من بدونم باید سمت راست برم، سنگو پرت کنید مستقیم من مستقیم برم، سنگو بزنید طرف چپ بدونم باید سمت چپ برم، دیگه جلوی من راه نرید، ممکنه یه مرتبه باد شدیدی بوزد، لباس شما به جامعه شما به چسبد، چشم من حجم بدن شما را ببیند. این حرفا برای اجتماع ما افسانه است، معتلت نکنه. حرفا هم خیلی نمی پسندن. یا آقای من میگو این حرفا نزن، تو وسیق خودت خسته میکن. گفتم حالا من وظیفه دارم بگم، نگن قیامت به گوش ما نخور. ما وظیفه داریم بگیم، آیه میخوریم دیگه، روایت میگم، من در خودم که نمیگم. ما موظفیم بگیم، چون دوره آخر زمان فرمودن معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. چادری حالا چادر براش عیب شده، بی بند و بار براش حسن شد. یه جوانی رفته بود خواستگاری یکی از دختران، یکی از رفاقای ما، خب ظاهر الصلاح هم بود، میگفت گفتیم خب شما اهل نماز هم هستی؟ گفت من گاهی نماز میخونم. میشه به راه‌های مختلف انسان به خدا نزدیک بشه؟ گاهی وقتا من تار میزنم با تار به خدا نزدیک میشم، بعضی وقتا ویولون میزنم، بعضی وقتا دنبک میزنم. معروف میشه منکر آخرالزمان، منکر میشه معروف. حالا که مد شده که یه سر شونه‌شون یه دونه گیتار وقت حرکت میکنن آویزون، شیش قلم آرایشش کرده نشونش میده، میرسن به هم دیگه. خانوم بنده هستن، بی غیرت دستش میره جلو، خیلی خوشبختم با هم دیگه. واقعا بعد فردام که میبینتش تو مثلا اداره یه جایی میگه آب لذت بردم، چه خانم با کلاسی داشتی دیروز، کیف کردم. خانم یعنی قدر بدون، اگر خدا زن مؤمن و صالح بهت داده قدرشو بدون، اذیتش نکن، زور بهش نکن، ظلم بهش نکن، آزارش نده. از اون طرف به زنها هم میگم شوهراتون اذیت نکن. تو میدونی که حاجی خانم که به شوهرت میگه هر شب پا منبر هستی و تو جلسه حضور داری، بدون اذن شوهرت نمیتونی جای بری، تو شوهرتو تنها راه میکنی چهار سفر میری سوریه. خب این سفر درست نیست. خب با شوهرت برو. چرا آزردش میکنید؟ امروز یه آقای اومد پیش من، یکی از متدگیرین، رو گفت من تعجب کردم، از منصوبینشون بود، گفت از اول ماه رمضان بر اثر اختلاف خانومیشون رفته خونه خودش و سه تا بچه بزرگم هستن، 30 سال اینا با هم دیگه زندگی میکنن. خب با این نفسه رو بشکن، یک کلام تو برو جلو، رفته حالا یا تو اشتباه کردی یا او اشتباه کرده، برو ماه مبارک رمضان بردار بیارش. میگفت بلواییست تو این خانواده، بچه ها گریه میکنن، بچه ها پریشونن، اینا از همدیگه فعلا جدا شدن، زن رفته خونش، مردم مونده با 3 تا بچه. یه آقای دیگه 5 ماه زنش رها کرد، رفته تو خونه تک و تنها نشست، میخوان برن باش حرف بزنن اجازه نمیده، کسی میخواد بره واسطه بشه نمیپذیره، جهنمی درست کرده. برای چی آخه عزیز من زندگی رو جهنم میکنی؟ زن و شوهرهای متدین، قدر هم دیگر رو بدونید، با هم مهربون باشید. حالا شوهرت عصبانی بوده، یه چیزی گفته، تا هم کرامت نفس داشته باش بگذر، عصبانی بوده، عیال شما یه چیزی گفته، حالا شما هم بزرگوار باش بگذر. پیغمبر بزرگوار فرمود لا تدخل الملائکه فی بیت فیه الکلب، و اون ملائکه تو خونه داخل نمیشن که توش سگ باشه. یه معنای ظاهری داره، ملائکه تو خونه نمیان که توش سگ باشه. معنای تأویلی روایت میفرمان ملائکه داخل خانه نمیشن که توی اون خانه انسانهای سگ خو زندگی میکنن، زن پرخاشگر، مرد فحاشه پرخاش کرد. بذارید ملائکه تو خونه شما بیان، با هم دیگه مهربون باشید. مردا غیرتشون کمرنگ شده، لذا پیغمبر بزرگوار فرمود کان ابی ابراهیم و غیورا، پدرم ابراهیم غیور بود، و انا اغیر من از پدرم ابراهیم غیورترم، و ارغم الله انف من لا یغار من المؤمنین، خدا بینی کسی که از اهل ایمان باشه و غیرت نداشته باشه به خاک میماله. آقای دیگه ایست میاد در جلسات ما شرکت میکنه، باباش اومد پیش من، این پسر من پسر بعدی نمیاد پامی بره شما، ولی یه عیبی داره، من به شما میگم، شما تو صحبتها جا بده شاید اثر کن. گفتم باش. گفت شبای شنبه داداشاش و فامیلا وضعشم خوبه، میان خونشون، این خلاصه نوار موسیقی میذاره، خودش به عیالش میگه پاشو برقص. خیلی بده ها، زن جوانش بلند میشه جلو برادراش و فامیلا و نامحرم ها میرقص. خب بی غیرتی میخواد بابا. بابا مردان قدیم جلو جلو راه می رفتن، نوامیسشون پشت سرشون، یادمه پشت سر می اومد که اصلا کسی نشناسه این ناموس فلانی، توی محل نمی شناختن زنای هم دیگر. خدا حفظش کنه از دایت الله های مشتهدی رو. ایشون می فرمود من می رفتم خونه خواهرام، اینقدر خواهرام با حیا بودن چادرشون جلو من برادر از سرشون نمی انداختن، اینقدر با حیا بودن. گفت خواهرای من چادرشون رو از سرشون جلو من بر نمی داشتن. حالا خواهرم جلو برادر رعایت نمی کنه، برادر جلو خواهر رعایت نمی کنه، چی شده نمی دونم. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه، به حق محمد و آل محمد. سخت‌ترین مصیبت اهل بیت چی بود؟ یه جمله‌ای رو دیدم از حضرت سکینه، علامه مقرم در سکینه خاتونش نقل کرده، خیلی جمله عجیبی است. یزید لعنت الله علیه به بی بی سکینه رو کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمود کیف لا یبکی من لیس لها ساترون یستر وجهها انک و ان جلسا و مجلسک. چگونه گریه نکنم کسی که ساتری ندارد که صورتش رو از تو و از اهل مجلس تو بپوشانه. برای این معنا گریه میکرد. در محضر میرزای شیرازی یه جمله مقتل میخونن میرزای شیرازی، اما مشو میزنه زمین قش میکنه. دخلت زینب و علی ابن زیاد، زینب داخل مجلس ابن زیاد شد در حالی که صورتش رو با گوشه آستینش پوشانیده. سن میرزای شیرازی عمامش رو زد زمین قش کرد، گفت زینب کجا، مجلس ابن زیاد کجا، زینب کجا، مجلس نامحرمان کجا. یحیای مازنی میگه من 40 سال همسایه عبدالله ابن جعفر بودم، یک بار صدای زینب را نشنیدم و یک بار قد و بالای زینب را ندیدم. فرماید هرگاه میخواست بر زیارت جدش پیغمبر، تخرج لیلن، شب میرون میرفت، شب از خونه میرفت. و علیون امامها، علی جلوی زینب حرکت میکرد. به به. و الحسن ان یمینها، امام مجتبی سمت راست خواهر. و الحسین ان یسارها، ابی عبدالله سمت چپ خواهر. تا میرسیدن به روضه نبوی، فاذا قربت من القبر الشریف سبقها امیر المؤمنین فاحمد ضوء القناديل. سبقت میگرفت، جلو جلو میرفت امیر المؤمنین و نور قندیل ها رو خاموش میکرد. امام مجتبی سوال کرد بابا علی جان، هر وقت بیایم اینجا با خواهرمون زینب، شما جلو جلو میری نور قندیل ها رو خاموش میکنی؟ فرمود اخشا، می ترسم در این تاریکی شب چشمی قد و بالای خواهرت زینب رو ببین. چشمی قد و بالای خواهرت زینب را ببیند. صلی الله علیک یا مظلوم. سوگند به نام جاودان زینب، سوگند به چشم خون فشان زینب. هرگز نکند حسین نومید مرا، چون می دمش قسم به جان زینب. محدث ملاتی در ریاین و شریعش می نویسد یه روز یه زن شامی اومد کنار خراب شام، یه طبق خرماناد جلو بیبی زینب. عرض کرد بیبی جان اینا خرماست، نوش جان کلی. فرمودن ای زن صدقه بر ما حرامه. گفت اینا خرمای نظریه. فرمودن ای زن چه نظری داشتی، گفت بچه بودم با والدینم به مدینه اومدیم، در مدینه من مریض شدم، بابا من آورد در خونه امیرالمومنین، گفت علی جان بچم مریض، بچمو شفا بده. علی سر درون خانه کرد، فرمود حسینم بیا بابا. ابی عبدالله در طفولیت بود اومد جلو، مولا فرمود حسینم این دختر بچه مریضه، دست تو سرش بکش، خدا رو شفا بده. ابی عبدالله اومد جلو، دست کوچکش و سرم کشید، شفا یافتم. ابی عبدالله ما رمضون داره تموم میشه، امشب یه دستم سر من آلوده بکن، یه دستم به دل آلوده من بگذار. گفت والدینم نذر کرده بودن اگه من خوب شدم تا آخر عمرم هرگاه اسیری رو میبینم بهشون نان و خرما بدم. اینا نان و خرمای نذریه، بخور میبین جون، به این بچه ها هم بده بخورم، ولی یه تقاضا دارم، بگوی بچه ها برام دعا کنن، یه دونه حاجت دیگه دارم، خدا حاجت دیگه من بده. فرمودن ای زن چه حاجتی داری؟ گفت خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم. فرمودن ای زن خدا این حاجتتم مرحمت کرده، من خواهر حسینم، بچه هایی که میبینی رو خاکای خراب نشستن، اینا یتیمان حسین. گفت بی بی جان پس بگو ببینم حسین کجاست، برم حسین رو ببینم به آرزوی دلم برسم. فرمودن برو دم دارالاماره یزید، حسین منو تماشا کن. می نویسد زدن دوان دوان اومد دم دارالاماره دنبال حسین می گرده، یه مرتبه دید یه سر غرق به خون بالای نیزه. عبدالله ابن جعفر فرمودن بنابر نقل خصائص زینبی، عبدالله ابن جعفر میگه وقتی زینبم جان داد، شبی که میخواست از دنیا بره یه جمله به عبدالله گفت، گفت عبدالله من میمیرم تو میری کربلا، سلام منو به حسین برسون، بگو حسین زینب از غم تو دق کردم. عبدالله ابن جعفر میگه زینبم دستار رو سینه نهاده بود، گفتم چه بوده براش اینقدر عزیز بوده تا دم آخر از خودش جدا نکرده، رفتم دستار و کنار زدم دیدم یه دستمال بسته است، دستمال وا کردم دیدم یه قطعه از پیراهن خونین حسین. محسوس که شب دراز است هنوز، صبحات اومدم که وقت راز است هنوز، پروانه برو گوشه کناری بنشین، این صحبت عاشقی دراز است. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم بالزینب الکبرى یا الله، یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد، موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشان با عافیت فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، تتم عمر ما را در دوران ظهورشان تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون ارزم فرما، جوانان ما رو در فناش از این حرافات حفظ فرما، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خدمت گذاری آستان مبارکش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراه الزب الحقوق جام غریق رحمت فرما، قاطبه مرزا جوان مریض طفل مریض مریضه منظور لباس آفیت بپوشان، فرزندان ما رو اخلاق صالح ما قرار بده، حسن خاتم مرحمت فرما، بالنبی والی ثم عجل قرر.